خانم مکتب داشت به دختر بچه ها درس میداد و خیلی تشویقشون میکرد با جایزه. هی جایزه میداد اگر کسی خوب قرآن میخوند، مثلا نمازشو بلد بود، کلی خب پول لازمه. عالمی که تو اون روستا بود میگو من تعجب میکردم که این خانم خودش از جهت مالی خیلی متمکن نیست، از کجا میاره اینقدر پول به بچه ها اینقدر جایزه میده. این عالم اون محل همون ازقد میگه از این خانم یه مرتبه من پرسیدم که شما از کجا میاری اینقدر به این بچه ها جایزه میده. گفت میرم از امام رضا میگیرم. این عالم خیال کرد که این خانم از این آدم های ساده لوح شیرین عقله، مثلا از یه نفری میگیره خیال میکنه امام رضاست. خیلی اعتراض نکرد، اما میدید که واقعا این خانم سخاوتمندانه داره دست و دلبازی میکنه به بچه های اینقدر داره جایزه و تشویقی میده. کنجکاو شد یه مرتبه این خانم که از اون روستا داشت میومد به سمت مشهد، این عالم هم اومد یه جور ناشناس رفت تو مینیبوسی که تردد میکرد بین روستا و شهر، رفت اون عقب نشست طوری که نبینه این خانم رو. این خانم اومد تو مشهد و راه افتاد به سمت حرم امام رضا علیه السلام. این عالم هم دنبالش رفت، رفت تو صحن مطهر وارد شد. این خانم از اون دربی که مال خانم ها هست رفت تو داخل حرم، این آقا وایساد بیرون تو صحن. طول کشید اومدن این خانم، خیلی طول کشید. وقتی اومد بیرون این عالم دیگه رفت جلو، رفت جلو و سلام علیک کرد و اون خانم هم گفت آقای فلانی شما هم اینجا هستی اومدی مشهد؟ اون عالم گفت بله. چقدر طول کشید شما زیارته؟ گفت حاج آقا امام رضا از تک تک بچه ها حالشون رو پرسید، حال فلانی چطور، حال بچه ها، تک تک بچه ها رو امام رضا حالشون رو پرسید، واسه همینم طول کشید. گفتم خب از امام رضا پول گرفتی؟ گفت بله. اینها دیدم دستش پر پوله. بعد برگشت همون خانم به این عالم محلشون، گفت مگه شماها زیارت نمیری؟ یعنی کار خودش رو عادی میدونست که خدمت امام رضا میرسه. ما خدمت امام رضا رسیدم. گفت شما رو، یعنی او رو غیر عادی میدونست. گفت ما شماها زیارت، به جان شما مقام اعظم رهبری وقتی داشت این رو نقد میکرد خودش با یه حالت حسرتی، گفت این خانم چه دل با صفایی داره که خودش اونجوری خدمت امام رضا میرسه. بعد به اون عالم میگه مگه شماها زیارت نمیری؟
اجازه بدید در یکی دو دقیقه پایانی برنامه با خدای خودمون تو این دل شب یه نجوای عاشقانه و آرام داشته باشیم. الهی در سکوت شب تمام سختی روزمان را به تو می سپاریم. سلامت را ارمغان فردای من و دوستانم کن و همزمان با طلوع آفتاب فردایت هدیه الهی از نوع آرامش خودت به زندگی همه ما هدیه فرما. مهربان معبودم، شب خود و دوستانم را به تو می سپارم که آرزوهای من بسیار است، اما نابترین آرزویم نعمت سلامتی است برای همه عزیزانم. عزیزانم صبور باشین، چرا که مشکلات هم تاریخ انقضا دارند و امشب براتون آرزوی سلامتی میکنیم. لحظه هاتون با یاد خدای متعال زیبا و امیدوارم که کوله بار زندگیتون پر باشه از احساس خوشبختی، پر از عشق و لبخند، پر از سلامتی و آرامش، پر از رزق و روزی حلال، پر از مهربونی و الهی که با وجدان آسوده سر به بالین بگذارید و بخوابید. لطف خدا همراهتون، شبتون رویایی، شبتون زیبا و در پناه خدا و سپاس فراوان از این همه مهر و محبت و شب بیداری شما عزیزان. خدایتان نگهدار.
دارال ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسنه یایان ارک نغمسه قدمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
AM موجونده 1512 کلو هرتز FM'de 94.1 MHz.
آلبوم کهنه‌تون رو تماشا میکنین؟ نمیخوان یه آلبوم نو بخرین؟
نه عزیزم، این آلبوم رو یکی از همرزمام هدیه داده، یادگار دوران جنگ.
بذارین منم ببینم.
بفرمایین.
توی این عکس شما کدومشون هستین؟
این عکس رو دوران دبیرستان گرفتیم. اون موقع تیم فوتبالمون تو مسابقات استانی اول شد. اونی که جام قهرمانی دستشه من. حالا ورق بزن.
اینجا کجاست؟
اینجا با همکلاسیامون داریم سوار اتوبوس میشیم که بریم شلمچه. اینم شلمچه است. البته اونجا هم ورزش رو کنار نذاشتیم، مخصوصا فوتبال.
بابا، این که رو تخت دراز کشیده شما هستین؟
آره، این عکس رو اواخر جنگ مامانت توی بیمارستان ازم گرفته، همون موقع که دوتا پام روی مین جا موند.
پس دیگه نتونستین فوتبال بازی کنین؟ نه؟
فوتبال که نه، ولی آلبومو ورق بزن. این منم، اینم که کنارمه یکی از دوستامه که از بچگی معلول بود. زیرشو بخون.
مراسم جام قهرمانی مسابقات والیبال نشسته آسیایی.
جانبازان و معلولان همیشه افتخار آفرین بودند. توانایی آنان را باور کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قادر و مهربان الله العادینا. سلام و عرض ادب و احترام تمام عزیز شنوندگان میزون خدمتتون. بزرگوار هموطنان محسن هر یرده که اردبیل رادیو سنه شدن سوز بو وقت ور وقت از خیر و سن ممنون ممنون لوزه خاطر گرامی دوستلارموز برنامه لاره دوام لاداخ بگیم دوشنبه فروردین 18 گününde و امیدوارم که خوش لحظه لر سیزین کنار روز تجربه لیاخ متقابل بیر خوش ایان تجربه سن 38819000 و 30452 شمارلار ده همشه کمی خدمت از ندید لطفاً بیزن ارتباط دونون سوزی صحبت ازی بیزن بویرون دوستلار. برنامه‌لاری اجازه زن شبه کزده دوام لادخ و کتاب شب برنامه از تقدیم اولون سن لطفاً شدون.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام بر شما ادب دوستان و همراهان با وفای کتاب شب. شبهای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی، ترجمه رضا عقیلی، با تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم پولیکوشکا برده‌ای که 5 فرزند داشت بنابر عادت گاه دل دزدی هم می‌کرد. چند بار لو رفت و آخرین بار خانم ارباب او را نصیحت کرد و او هم قول داد دیگر از این کارها نکند. اینک با هم به آخرین بخش از بازخوانی این رمان گوش می‌سپاریم. در این زمان به انباری رسیدند. بازرس و مباشر داخل شدند. اوفیم هم با آنها رفت. دقیقه بعد اوفیم فریاد زد: عمو دوتلوف شما هم بیاید. دوتلوف از پلکان بالا رفت. جنازه را که دید علامت صلیب کشید. بازرس گفت: جنازه را بچرخونید ببینم. هیچ کس از جا نجنبید. مباشر گفت: اوفیم تو جوونی، اونو بچرخون. اوفیم با یک تکش لنگ جسد را چرخاند. بازرس به جنازه دقیق شد. بعد گفت: بازم اونو بچرخون. اوفیم همین کار را کرد. بالاخره بازرس گفت: نگرش دار و اون رو پایین بکش. مباشر پرسید: اجازه میدی تناب را قطع کنند؟ بازرس که تایید کرد، کار با قطع تناب و پایین کشیدن جنازه و پوشاندن آن پایان یافت. بازرس اعلام کرد که پزشک قانونی صبح روز بعد خواهد آمد و اجازه داد حاضران مرخص شوند. دوتروف در حالی که لبهایش به هم میخورد رو به سوی خانه نهاد. اول چیزی احساس نمیکرد، ولی هر قدر که به خانه نزدیک میشد احساس نامطبوعش محو میشد و به جای آن شادمانی زیادی روحش را فرا میگرفت. داخل خانه شد. دیر وقت بود. پیرزن خواب بود. پسر بزرگش با نوه ها بالای بخاری و پسر دومش در اتاق گوشه‌ای خواب بودند. فقط زن ایلیا هنوز بیدار بود. زن جوان پیراهن کثیفی که معلوم بود پیراهن اید نیست بر تن داشت و با گیسوان ژولیده روی نیمکت نشسته بود و هق هق می‌گریست. او برای باز کردن در به روی عموی شوهرش از جا بلند نشد و چون پیرمرد را دید که داخل کلبه شده گریه و ناله‌اش شدیدتر شد. پیرزن از جا برخاست و شام شوهرش را کشید. دوتلوف به زن ایلیا گفت: بسه بسه. زن جوان دورتر رفت تا روی نیمکت بخوابد و پشت سر هم ناله و زاری می کرد. پیرزن در سکوتی کامل شام را کشید و سپس وسایل شام را جمع کرد. پیرمرد حتی یک کلمه هم حرف نزد. پس از اینکه نمازش را خواند، دستایش را بالا برد و چرتکه را از سر میخ برداشت و به اتاق پشتی رفت. چرتکه انداختنش که تمام شد، صدای صندوقی به گوش رسید که بسته می شد. سپس دوتلوف به زیر زمین رفت. وقتی برگشت کلبه تاریک بود و چراغ هم خاموش شده بود. پیرزن و همسر ایلیا هم خوابشان برده بود. دوتلوف دعا خواند و بالای بخاری رفت و کنار نوه‌اش دراز کشید. مدتی خوابش نبرد. ماه در آسمان بالا می آمد و کلبه را روشن می کرد. دوتلوف در اتاق ایلیا چیزی دید که نمی توانست آن را تشخیص دهد. آیا پوستین پسرش بود یا یک چلیک؟ آیا خواب نمی دید؟ شروع به وارسی آن شی کرد. بدون شک ارواح خبیثه و شیطان که پلیکوشکا را به ارتکاب آن گناه بزرگ وادار کرده بودند، بال شومشان را روی دهکده تا کلبه دوتلوف گسترده بودند. دوتلوف نمی توانست بخوابد نه برخیزد. از دیدن این شی که تشخیص آن برایش مقدور نبود، یاد ایلیا و دستای از پشت بستهش افتاد. سپس ناله های تأثرانگیز همسر او را به خاطر آورد و نیز به یاد جنازه پلیکوشکا و دستای فرو آویخته آن افتاد که در نوسان بود. ناگهان به نظرش رسید که در بیرون درست جلو پنجره چیزی عبور کرد. پیرمرد در حالی که صدای پای را در راه رو میشنید با خود اندیشید این کیه؟ آیا ممکنه کت خدا باشه که اومده خبر بده؟ ولی چطور درو باز کرده؟ آیا ممکنه پیرزن اونو محکم نبسته باشه؟ سگ در حیات بنای او گذاشت. طوری که پیرمرد بعدها تعریف میکرد، او از دالان گذشت و به جستجوی در پرداخت. از آستانه گذشت و پاورچین در طول دیوار شروع به راه رفتن کرد. سپس به چلیکی خورد و صدای آن در فضا تنین انداز شد و باز پاورچین راه رفت. طوری که انگار دنبال چفت در میگشت. چفت در را پیدا کرد. لرزشی سراسر وجود پیرمرد را فرا گرفت. چفت در را کشید و با صورتی شبیه صورت انسان داخل شد. دوتلوف حالا دیگر میدانست که این شخص همان خود اوست. خواست علامت صلیب بکشد اما قادر به این کار نبود. او به میز نزدیک شد و رومیزی را کشید و به زمین انداخت. بعد روی بخاری پرید. در این موقع پیرمرد تشخیص داد که او چهره پلیکوشکا را به خود گرفته است. دندانهایش را نشان می‌داد و دستایش در نوسان بود. از بخاری بالا رفت و خود را روی پیرمرد انداخت و خواست خفه‌اش کند. پلیکوشکا گفت این پول مال تو نیست. دوتلوف خواست بگوید مرا رها کن، من با آن پول دست نخواهم زد، ولی قدرت سخن گفتن از او سلب شده بود. پلیکوشکا با تمام سنگینی خود که به اندازه یک کوه بود سینه او را خرد می کرد. دوتلوف می دانست که دعایی وجود دارد که با خواندن آن می توان او یا همان پلیکوشکا را از خود براند و از دستش خلاص شود. او این دعا را بلد بود ولی نمی توانست آن را در این لحظه ادا کند. نوه‌اش که کنار او خواب بود جیغ محکمی کشید و گریه را سر داد. پدر بزرگ کودک را به دیوار می فشرد. جیغ بچه زبان پیرمرد را باز کرد و او این آیه را خواند: خداوند مردگان را دوباره زنده خواهد کرد. او کمی پیرمرد را رها کرد. دوتلوف به خواندن دعا ادامه داد. او از بخاری پایین آمد و پیرمرد صدای پایش را روی کف اتاق می شنید. هر دعایی را که از حفظ بود یکی پس از دیگری می خواند. او یک راست به طرف در رفت. از میز گذشت و طوری در را با شدت پشت سر خود به هم زد که تمام کلبه تکان خورد، ولی هنوز همگی جز پدر بزرگ و نوه در خواب بودند. دوتلوف مرتب دعا می‌خواند و بدنش می‌لرزید. کودک که دیگر خوابش نمی‌برد، در حالی که می‌گریست خود را به آغوش پدر بزرگ می‌فشرد. دوباره سکوت همه جا را فرا گرفت. دوتلوف بی حرکت دراز کشیده بود. خروس‌ها شروع به خواندن کرده بودند. چیزی از زیر پای پیرمرد حرکت کرد. گربه بود. دوتلوف از جا برخاست و پنجره را باز کرد. از اتاق بیرون رفت و در حالی که علامت صلیب می‌کشید به سراغ اسب‌ها رفت. پیدا بود که شیطان از آنجا عبور کرده. مادیان وحشت زده بود. دوتلوف با آن علوفه داد و به کلبه برگشت. پیرزن از خواب برخاسته بود. چراغ را روشن کرد. شوهرش به او گفت بچه ها را بیدار کن. میخوام به شهر برم. شمعی را برداشت و به زیر زمین رفت. وقتی برگشت هم اتاق او و هم اتاق همه همسایگان روشن شده بود. حالا جوانان بیدار شده و آماده رفتن بودند. ایگنا عرابه را می بست و چرخ‌ها را روغنکاری می کرد. زن ایلیا دیگر ناله و زاری نمی کرد. آماده شده بود به شهر برود تا برای آخرین بار با شوهرش وداع کند. پیرمرد تا حدی سرحال بود، با کسی حرف نمی زد، اما پوستین نوه خود را پوچیده و تمام پول پلی‌کشک را برداشته بود تا نزد مباشر برود. موقع رفتن به پسرش گفت، زود باش، عجله کن، و همین الان بر می گردم. همه چیز تا موقع برگشتن من باید آماده باشه. مباشر تازه از خواب بیدار شده بود و داشت چای می نوشید. او هم سرگرم تهیه مقدمات رفتن به شهر بود تا در آنجا مشمولان را تحویل مقامات نظامی دهد. از دوتلوف پرسید، چی میخوای؟ دوتلوف گفت، من میخوام ایلیا رو بازخرید کنم. بنابراین لطف بفرمایید بگید چی کار باید بکنم. شما این اواخر با من درباره عوضی که در شهر میشناختید حرف زدید. خواهش میکنم به من حالی کنید که به کجا مراجعه کنم. بسیار خوب، پس معلوم میشه که حسابی فکراتو کردی. این یک کار خیر و خداپسندانه است. او بچه برادر منه. لطف بفرمایید و تعلیمات لازمه را در این مورد به من بدید. وقتی این سخنان را می گفت تا زمین خم شده بود. مباشر مثل همیشه در چنین مواردی لبهای خود را گاز می گرفت و بیان که حرفی بزند در فکر فرو می رفت. سپس دو نامه کوچک نوشت و آنچه را که دوتلوف باید در شهر انجام می داد برایش تشریح کرد. وقتی دوتلوف به خانه رسید، زن ایلیا و ایگنا با عرابه به شهر رفته بودند و مادیان لاغر با شکم سیر جلوی در طویله در انتظار بود. دوتلوف آن را به عرابه دیگری بست و سوار شد و اسب را شلاق زد. آنقدر تند میراند که میترسید مادیان از حال برود، ولی چاره ای نداشت، چون بیم داشت مبادا دیرتر از موعد معین، یعنی ثبت نام مشمولان و تحویل آنان به سربازخانه برسد. اگر ایلیا را به سربازی میبردند، آن پول لعنتی در دست او باقی میماند. هر طور بود، آن روز دوتلوف به طرز شگفت‌آوری موفق شد. 23 روبل خرج کرد تا کمیسیون بازدید صلاحیت عوض را برای خدمت تایید کرد. 400 روبل به سرپرست مؤسسه‌ای داد که عوض را معرفی کرده بود. همه با هم به دفتر سربازگیری رفتند. عوض جوانی بشاش و بانشات بود و تا قبل از رسیدن به راهرو دفتر سربازگیری هول و هراسی نداشت. وقتی لباس عوض را درآوردند و سر و کله‌اش را اصلاح کردند و لباس سربازی به او پوشاندند، تازه فهمید چه شده است و غمگین شد. کار دوتلوف که تمام شد، به طرف همان خانه ای رفت که قبلاً آن شب به آنجا آمده بود. ایلیا و همسر جوانش گوشه آشپزخانه نشسته بودند. چون چشمشان به پیرمرد افتاد، حرف خود را قطع کردند. پیرمرد مانند همیشه دعا خواند. سپس چون باتمه زد و تکه کاغذی به دست گرفت و ایگنا و مادر ایلیا را که در حیات بودند صدا زد. آنگاه در حالی که به سوی برادرزادهش می رفت گفت، ایلیا، تو نباید مرتکب معصیت بشی. تو دیشب به من حرفای ناجوری زدی. آیا من نسبت به تو شفقت ندارم؟ من یادم هست که چطور برادرم تو رو به دست من سپرد. اگه من قدرت مالی داشتم حتما تو رو بازخرید می کردم. حالا که خداوند دری از رحمت به روی من گشود، منم معطل نشدم. این نامه رو بگیر و بخون. و قبض را با انگشتان صاف کرد و روی میز گذاشت و گفت، اینو ببین، براش 400 روبل پرداختم. دیگه عمود سرزنش نکن. ایلیا از جا برخاست ولی نمیدانست چه بگوید. لبهایش از شدت تأثر میلرزید. مادرش در حالی که هق میگریست نزدیک دوتلوف رفت و خواست دست او را ببوسد. ولی پیرمرد نگذاشت و ادامه داد، تو دیشب حرفایی به من زدی که قلب من رو سوراخ کردی. پدرت به من اعتماد کرد و تو رو به دست من سپرد. من تو رو مثل فرزندم نگهداری کردم. اگه گاهی هم حرف تندی به تو زدم، به دلیل اونه که انسان جایز الخطا است. این قبض مال شماست. انشالله خداوند ما را از شر این پول حفظ کنه و ما را از دست اون رهایی بده. اما من به نام مسیح از تو تقاضای پوزش دارم. مادر و همسر ایلیا از خوشحالی فریاد میکشیدند و جمعیت روستاییانی که آنجا بودند یک صدا میگفتند این معنی حق و عدالت است. دو ساعت بعد هر دو عرابه دوتلوف حومه شهر را ترک میکرد. در عرابه اول که مادیانی لاغر آن را میکشید، پیرمرد با فرزند ارشدش ایگنا نشسته بود. عقب عرابه چندین بسته مواد خوراکی چیده شده بود. در عرابه دوم که هیچ کس آن را نمی‌راند، مادر ایلیا با عروس و فرزندش غرق در شادی نشسته بودند. ایلیا هم با چهره ای سرخ پشت به اسب کرده و روی صندلی نشسته بود و بیان که لحظه ای لب از سخن فرو بندد به خوردن نان کره‌ای مشغول بود. صدای گردش چرخ‌های عرابه روی سنگ فرش و تنفس اسب‌ها هیاهوی نشاط‌انگیز ایجاد کرده بود. اسب‌ها با دم خود هوا را شلاق می‌زدند و پیش می‌رفتند. کسانی که در حاشیه راه بودند، همگی بی اراده برمی‌گشتند تا این خانواده خوشبخت را تماشا کنند. درست در خارج شهر به افراد مشمول برخوردند که مقابل مهمانخانه اجتماع کرده بودند. یکی از مشمولان که تازه به سربازی اعزام شده بود، کاسکت را تا پشت گردن بالا گذاشته و با حالتی تصنعی و در نهایت شادی مشغول نواختن بالالایکا بود. دیگری بدون کلاه در میان جمع به پایکوبی مشغول بود. ایگنا اسبش را نگاه داشت و پیاده شد. همه افراد خانواده دوتلوف شادی خود را ابراز می کردند و به مشمولان می نگریستند. ظاهراً سرباز تازه‌کار متوجه هیچ کس نبود و غرق در پایکوبی خود بود. پسر بچه ها فریادهای نشاط‌آمیز سر می‌دادند. زنان سر تکان می‌دادند و مردان با لبخند سرباز را تحسین می‌کردند. استوار پیری که آرام آنجا ایستاده بود می‌گفت: خیلی هم کار سختی نیست. من مدت‌ها قبل بهتر از او بودم. نوازنده به نظر خسته می‌رسید. با بی‌اعتنایی به دوروبر خود می‌نگریست و ناگهان هم دست از ساز زدن کشید. سپس دوتروف را به سربازی که حالا نفس نفس می‌زد نشان داد و گفت: الکسی، این شخص پدر تعمیدی توه. در واقع الکسی همان عوضی بود که او را دوتلوف خریده بود تا به جای برادرزادهش به خدمت اعزام شود. کسی فریاد زد: بله دوست عزیزم. و به طرف عرابه دوتلوف ها آمد و فریاد زد: اوه چقدر خوشحالم. سپس پیرمرد را در آغوش فشرد و گفت: دوستان من، چی میتونم تقدیمتون کنم؟ در این لحظه زن میوه فروشی با سبد میوهش میان جمعیت دیده شد. الکسی با دیدن او تمام میوهایش را یک جا در عرابه ریخت. سپس با صدایی شبیه به گریه گفت: نه ترس، من تمام پولش را میدم. آنگاه کیفی مملو از پول از جیب درآورد و آن را به طرف میوه فروش انداخت. سپس با دیدگانی نمناک روی نرده عرابه تکیه زد و پرسید: کدومی که از شما مادرید؟ میخوام چیزی به او بدم. لحظه متفکر ایستاد و جیبهایش را جستجو کرد و روسری نو تا نشده ای در آورد. روسری را روی زانوی مادر ایلیا گذاشت و گفت: بگیر، من اینو به تو هدیه میدم. دوتلوف به عرابه نزدیک شد. مادر ایلیا گفت: آخه چرا اینو به من میدی؟ ازت متشکرم پسرم، چه پسر ساده ای. الکسی ساکت شد، مثل اشخاص گیج بود. گفت: چون به خاطر شما هست که من به خدمت سربازی میرم. به خاطر شما هست که من خودم رو نابود میکنم. یکی از میان جمعیت گفت: شاید اونم مادری داره. الکسی گفت: بله، هم پدر دارم هم مادر. البته اونا نمیخوان منو ببینن. گوش کن پیرزن، من هدیه‌ای به تو دادم. تو هم در عوض به دهکده واندوی برو و سراغ مادر منو بگیر. به او بگو پسرش الکسی عاقبت به سربازی رفت. و زد زیر گریه. ایگنا سوار عرابه شد. پیرزن گفت: خدا حافظ، امیدوارم خدا حفظت کنه. ناگهان الکسی در حالی که آنها را با مشت تهدید میکرد فریاد زد: همه تون برید گم شید، به جهنم برید. و شروع به ناسزا گفتن کرد. مادر ایلیا صلیبی کشید و گفت او خدای من. ایگنا مادیان را شلاق زد و هر دو عرابه کم کم دور شدند. دوستان عزیز، قصه نباشید. از همراهیتون با کتاب شب این هفته تشکر میکنم. آخرین بخش رمان پلیکوشکا نوشته لئون تولستوی با ترجمه رضا عقیلی رو شنیدید. این رمان رو محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده. دوستان عزیز، چنانچه بخواید برنامه های کتاب شب رو در دسترس داشته باشید، میتونید به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir مراجعه کنید. تا هفته آینده و داستانی تازه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
دارالارشادان اوجالان عرفان نفسه، hayat mahnısını yayan ürək nəğməsi, qocaman illərin viqarlı səsi, savalan yurdunun danışar dili, Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz, FM-də 94.1 MHz. Thank you.
اگر تحمل تو را زمان نداره، چه غم که سر بستان بهار این گلستان خزان نداره، خزان نداره. بهار این گلستان خزان نداره، خزان نداره.
شاکرخ که فرصتی olup توفیقی olup siz aziz dostlarımızın xidmətində olaq Ardabil radiosunda pəxş və edinlə və ərzim budu xidmət üzə ki hətmən və lütfən bizdən ərtəbat durun 33-89-min və 30-452 şumaralar tariqə ilə radio namada televizyon tariqə ilə dilə bilərsiniz və şəbək üzün bağnamalarını şidən yolasınız. Fotoğraf vaxtı olmasın, anışıqın da bağlamasın dəvət iləmin şidərsiniz.
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler, yelkenlerim dumanlarda açılır, ayrı gecelerde.
Seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak yüzüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
Bismillahirrahmanirrahim. Gecenin bağrında, gündüzün alnında, senin adındı ki parlay, senin adınan ey mehriban perverdigar. Hörmətli eşidənlər, salam. Ardabil radiosundan və radio nəmadan Ay işığında bərnaməsidir ki, təqdim olay xidmətizə. Hər yerdə söz geciz xeyr olsun. Gecə görüşü başlamışıq və sizinlə söz sərrafı ustad Abbas Əli Yəhyəvidən danışacaq. Zindəgisindən və şeirlərindən. Dəvət eləyəm, siz də bu yığınağa qoşulun. Əvvəldə Azərəxş təxəllüsü ilə şəhər deydi. El şairidir. Ona görə oldu elçi. Sözümüz Ustad Abbas Əli Yəhyəvidəndir ki, 1322-ci ildə Ərdəbildə dünyaya gəlib. Şəhər ocağında, ədəbiyyat bağrında. Atası adlım ayini şair mərhum Abbas Qoli Yəhyəvi tacı şəradir. Ustad elçi hüquq rişdəsində təhsilatın təkmil eləyib, vəkalət işinə başladı. Danışqahi fəaliyyətləri də oldu. Amma hər işi olsa, ya hər işi olsaydı, şiirdən əl çəkmədi. Ərzə ədəb və ehtiram və iradət varımız xidmətçizə əziz işidənlər, Ərdəbil Radiosu nəşidəyisiz və Ay Işığında bərnaməsin. Dostlar, bu axşam Ərdəbilli adlım şair, ədib və hünərməndə ustad Abbas Əli Yəhyəvini huzuruza mərifi eləyəcək və nümunə şiirlərindən huzuruza təqdim eləyəcəyəm. Ustad Abbas Əli Yəhyəvi ki, şiirdə elçi təxəllüs eləyilər. Mərhum ustad tac şüərə Abbas Qoli Yəhyəvinin cirami ağazadəsidirlər. Qəbl az inki ayrı mətləflərə işarə eləyək, yanımına şiirlərin xidmətizə təqdim eləyək, gözəl bir mahni huzuruza təqdim olay ağay Həmzə Seyidfurun səsi və ahəng sazlığı ilə. Ağay Seyidfur ustad Abbas Əli Yəhyəvinin şiirlərinin birini təbdil eləyiblər bir eşitməli mahniya Səni Görmədim adında. Təqdim olay huzuruza Səni Görmədim adlı mahni ağay Həmzə Seyidfurun səsi və ahəng sazlığı ilə.
Aşığım yaşıl başmağım Dolandım bağları sen görmedin Tutkun derelerin açtım yar yaşmağın Axtardım dağları seni görmedim Axtardım dağları seni görmedim Dediler görünmez gözünü yorma Kelmeye sığışmaz sözünü yorma El tek axtarışdan özünü yorma gəzdim bıçaqları səni görmədim gəzdim bıçaqları səni görmədim düzdüm yollarımda min bir bəlaya Neş geçtim aya be aya Hicranla etmedim bir yol gilaya Tiktim dodakları seni görmedim Yordum ayakları seni görmedim Düzdür ki, axtaran tapar Yetmiş min hicabda gizlənib niqar Mənə yol göstərdi dahi kitablar Açdım varaqları, səni görmədim Açdım varaqları, səni görmədim Şimşək hönkərim tək Pozgun səmada Yandım zəccə çəkdim Bu macerada Döngələr dönümün Gəzdim piyada Gəzdim dodaqları Səni görmədim Gəzdim dodaqları Səni görmədim Yandım eşq odunda Otsuz uzaqsız Gəzdim zülmət evin Nursuz çıraqsız Qalmadı heç məkan Heç zat soraqsız Yaxdım yanaqları Səni görmədim Yordum əyaqları Səni görmədim Gəzdim bıçaqları Səni görmədim Yardım şafaqları Səni görmədim
Sənlə sayxınlıqda mehlənmiş yaşıl bir sahiləm. Sənlə sayxınlıqda mehlənmiş yaşıl bir sahiləm. Sənsiz amma çırpınan mocam, dəniz tək hailəm. Sənlə bir seygəllənən sübhəm, gözəllər güzgüsü. Sənsiz amma bir qaranlıqdan dərilmiş hasiləm. Üstad Yahyəvi uşaqlıqdan və nocavanlıqdan şeir yazmağa, bəlkə də tərənnüm eləməyə başlayıb. 1338-ci ildən şeirləri və məqalələri ilə mətbuatda çıxış eləyib, özün tanıtdırdı. Elçini tanıydı və bu çıxış Üstad Yahyəvinin adın başqa yerlərdə də yaydı.
Gecenin sesi sihirli ses Bu sesin sahilinde Biri beni gözleyir جلرده. آیشه
از دوستلار آی شغند برنامه سنشده ایسوز. برنامه شعر و موسیقی بلومه نیتش میشوید. با شام استاد عباس علی یحیوینی حضور روزا معرفی الیک و وعده وردو که نمونه شعرلرنن ده حضور روزا تقدیم الیک. شعر و موسیقی بلومه ده استاد الچیدن گزل بی قزل من حضور روزا تقدیم الیکیم و ادامه ده اشتماله بی مهنی اشتده جهسوز. Mən bir alovlu istək, istək nədir təmənna? Sən bir günəşli sevda, sevda nədir təcəlla? Mən fərş damənində toprağa bağlı rişə, sən ərş zirvəsində bir sidrəsən müəllə. Mən bir susuz cavana, əçanlığa nişana, sən sevgi bağlarında min bir budaqlı tuba. Mən eşq odunda yanmış bir vurğunam əzəldən. Sən bir sevimli dilbər, sən nazənin dilara. Mən olduğumda sənsiz bir kəlməyəm içim boş. Sən min varaq təğəzzül, sən min səfinə məna. Mən qətrədən də əskik, mən zərrədən də kuçək, sən kəhkəşan misali, heyrət coşumlu dərya. Mən qətrədən də əskik, mən zərrədən də kuçək, sən kəhkəşan misali, heyrət coşumlu dərya. Mən qəmlərin əlində dustaq kimi büzükmüş, sən min kitab təbəssüm, sən min qucaq tamaşa. Həm masavada hazır, həm mavarada nazir, həm kibriyayə malik, həm kainatə dara. Maneələri yaran mən, əsrarı axtaran mən, zahirdə gizlənən sən, batində aşkara. شعر و موسیقی بلومنده استاد عباس علی یحیویدن جزل بی قزل حضور روزا تقدیم اولدی ایده آمده اشتمالوی ماهنه حضور روزا تقدیم اولاجاخ آقای احد تابع خیامان سسی و آهنگ سازلغینن تانرنن اشکی عادل ماهننن شعری آقای اکبر فکریدنده
Göydeki bulut alır men allayanda.